أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دسته دوم روايات عبارت است از رواياتي که مفادش اخذ به اون چه که اونها به اون اخذ می کنند، یعنی اخذ از اونها مثل اون چه که اونها از ما اخذ می کنند بر طبق سنت و احکام اونها. روایاتی که در این رابطه وارد شده، تعبیر روایات رو ما اون دو تا روایت رو ذکر کردیم. خذو منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم. این روایات در کتاب المواریث ذکر شده. روایات دیگری هم به همین مضمون وارد شده، منتها دیگه تعبیرش در خصوص یک مورد خاصه، کلی نفرموده، ولی معلومه این دقیقا از همون موارده. روایت اسماعیل ابن بزی از امام رضا علیه السلام قال سألت الرضا علیه السلام ان میت ترک امه و اخوتا و اخوات فقسم هؤلاء میراثه و فاعتوا الامه السدس و اعتوا الاخوه و الاخوات ما بقی. شخصی است از دنیا رفته، از او یک مادر و برادران و خواهرانی باقی مونده، اونها این میگه فقط سمه هاولا، معلومه میت از مخالفین بوده، میراثش رو تقسیم کردن به این شکل که به مادر یک ششم دادن و بقیه را به برادران و خواهران تقسیم کردم. فمات الاخوات فاصابنی من میراثه. این خواهران از دنیا رفتن، یکی از این خواهران از دنیا رفت، اون وقت از میراث او به من رسید، یا یکی از برادران از دنیا رفت از میراث او به من رسید. فاحببت ان اسالك هل يجوز لي ان اخذ ما اصابني من میراثها على هذه القسمه ام لا. دوست دارم از شما سوال کنم که آیا من مجاز هستم که اون چه که از میراث اخوات طبق قسمتی که شده اخذ کنم یا نه. فقال بلا، امام فرمود بله. این یه قسمت. فقلت ان ام المیت فیما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر اعنی الدین فسکت قلیلا ثم قال خذه. دوباره میگه من پرسیدم که، یعنی گفتم که مادر این میت اونطور که من اطلاع دارم داخل در امر ولایت شده، یعنی مستبصر شده، شیعه شده. توضیح میده اعنی الدین، فسکت قلیلا، یک سکوت و مکس کوتاهی کردند، ثم قال خذو. حالا این روایت دو بخش داره، یه بخشش این ذیله که فقلتو، این راجب مستفسره که حالا اگر یه کسی در اون زمان سنی بوده بعد شیعه شده، خب این چه باید بکنه؟ عمده اون بخش اول فعلا، که در این بخش خب در واقع میگه من میتونم این رو اخذ بکنم، امام میفرماد بله میتونی اخذ بکنی. حالا تعبیر به خذو منهم کما یأخذون منکم نیومده اینجا، ولی در واقع این یک مصداقی از اونه. امام میفرماد بگیر، خب مبناش هم معلومه، مبناش هم عرض به حضور شما مسئله تعصیبه. تعصیب در واقع به این معناست که در باب ارث چنانچه ترکه و سهام با هم مقایسه بشن، اگر ترکه و سهام برابر باشن اضافه ای نیاد، خب مشکلی نداره. اما اگر ترکه بیش از سهام باشه اینجا چه باید کرد؟ مثلا در طبقه اول کسانی هستند که صاحب سهمن ولی مجموع سهم اونها کمتر است از همه ترکه. فرض کنید از یک میت یه دختر باقی مونده که این نصف مال مال اوست، یک دوم باید به او بدن. خب اون نصف دیگر اضافه از سهم دختره. در این مقدار باقی مانده اختلاف شده بین شیعه و سنی. خب اینجا اهل سنت میگن این به عصبه میت میرسه، به عصبه میت میرسه، یعنی بستگان پدری و مادری میت، بستگان پدری میت. این ارثی که به واسطه یه بستگی پدری به شخص داده میشه بهش میگن تعصیب. یه سهمی است در ارث که بعد از زیاد آمدن ترکه از سهام اختصاص پیدا میکنه به بستگان پدر. اما به نظر ما چون بالاخره از طبقه اولا کسی باقی مونده، بقیه هم به او داده میشه، یعنی اون نصف باقی مونده هم به دختر داده میشه دیگه، با وجود کسی از طبقه اولا به طبقه بعد نمیرسه. اما اونا مواردی را که ترک مازاد بر سهامه، اینها رو به عنوان تعصیب میدن به طبقه بعد. خب بر این اساس تو اینجا این سوال شده، یعنی اونها به هر حال با وجود افرادی در طبقه اولا سهم الارث رو دادن به این سائل. خب این در واقع طبق مذهب شیعه این حق اون نیست، اما طبق نظر اونها از باب تعصیب این به او تعلق میگیره. لذا سوال کرده در این باب که آیا این ارثی که به من داده می شود من بگیرم، چون با بودن بقیه برادرها و خواهرها به این نمی رسه. اونا از باب تعصیب میدن. اینجا سوال کرده آیا این به من میرسه یا نمیرسه. امام فرمودن خذو بگیر. این در واقع همون خذو منهم ما یأخذون منکم. اگر مسئله به گونه ای بود که یکی از شیعه از دنیا میرفت به همین ترتیب و کسی از او باقی میموند که سهم او از ترکه کمتر بود، ترکه مازاد داشت، بر طبق احکام اونها و دادگاه های اونها اونا تعصیب را اخذ میکردن از شما، یعنی اون مقدار که در طبقه اولا باید تقسیم بشه اون رو میبردن به بستگان پدری و مادری، بستگان پدری میدادن. خب چون اونا این چنین میکنن، یأخذون منکم، شما هم خذو منهم. بر این اساسه که به اسماعیل میگوید خذ، شما هم از اونها بگیر. روایت در تهذیب جلد 9 صفحه 323 حدیث 1161. در وسائل هم جلد 26 صفحه 159 حدیث 6. این هم عرض به حضور شما باب پنجم، باب چهارم از ابواب و میراث الاخوه والاجداد. خب
چرا
میو کامل شامل که شیعه اونا رو تقاس بکنه همونطور که اونا از شیعه. خب متقاس اینو بالاخره آیا باید مسبوق به یه اخذی باشه یا نباشه؟ در تقاس
همونطور که اهل سنت میان از شیعه میگیرن، بالاخره حق یکی هم دست هم شیعه میگیرن. ما هم امام اجازه داده که در ادایمون که حقش اینا
جوری گرفتن ما مقایسه بکنیم بگیم. خب اینجا بعضیا ببینید، اینجا در واقع مسئله مقایسه و تقاس رو به استناد همین مطرح کردن. ما الان کاری با اون جهت نداریم، ما میخوایم ببینیم این میتونه مفاده، این میتونه مستند و دلیل قاعده الزام باشه. نه، ما مقایسه هم تقاس هم داریم، ولی عرض به حضور شما اون یه شرایطی داره. اینجوری که حالا مقاستن ما بیان بگیم اینا حتما گرفتن، در تقاس بالاخره یه مقداری سابقه اخذ باید باشه. به علاوه برابری ملاک، یعنی شروطی درش مطرحه. خب نه، حالا اینا دیگه ببینید شما چیزایی است که دیگه به اصطلاح از خارج دارید زمینه میکنید. نه ببینید، اینجا دیگه ما به اون طریق نمیتونیم وارد بشیم. به هر حال اون چه که اینجا گفته اصل اخذه، اصل اخذ آیا من باب تقاس، این یه احتماله، یا از نه لزوما اینجور نیست، یا از باب همین الزامه. دقت فرمودید، احتمال این هست که از باب تقاس باشه. حالا ما میخوایم ببینیم آیا دلالت بر اونچه که از مثلا ما در قاعده الزام میگیم داره یا نداره. حالا این سه تا روایتی که ما خوندیم اصلش دلالت میکنه بر اخذ از اونها، همونطور که اونا اخذ میکنن. اینجا متعلق اخذ چیه؟ خب در مثل این مورد معلومه یه ماله، اخذ مالیست. اما در اون دوتا روایت میگه، در روایت اول و دوم که اضافه نسبت به اول بود، اونجا هم متعلق اخذ ماله، چون بحث ارث بود. میگه شما از اونها اخذ کنید چنانچه آنها از شما اخذ میکنن. اما در یه روایت دیگری که روایت سوم همین بابه، همین آدرسی که عرض کردیم، روایت سومش منتها در تهذیب هم، حالا آدرسش فرق میکنه، اونم عرض میکنیم. در روایت سوم دو تا تفاوت با این روایاتی که ما گفتیم داره. روایت سوم این باب که در واقع میشه روایت چهارمی که خوندیم، ما تا اینجا سه تا روایت خوندیم، اونجایی که امر به اخذ کرده. خب این سه تایی که خوندیم، دو تاش در واقع به نحو کلی فرموده بود، یکیش مصداقی امر به اخذ کرده بود که اینم معلومه به اصطلاح از مصادیق همون. اما در این روایت چهارم که در واقع حالا آدرسش میشه سوم همین باب، حدیث سوم این باب، من روایت رو میخونم، ملاحظه هم دو تا تفاوت داره. عن ایوب ابن نوح قال كتبت الى ابي الحسن عليه السلام اساله هل ناخذ في احكام المخالفين ما ياخذون منا في احكامهم ام لا. فكتب عليه السلام يجوز لكم ذلك اذا كان مذهبكم فيه التقيه منهم والمدارات. میگه من سوال کردم آیا ما میتونیم در احکام مخالفین اخذ کنیم؟ آنچه که اونها از ما در احکام خودشون اخذ میکنن یا نه. امام فرمود یجوز لکم ذلک، منتها اذا کان، اگر روش شما، مذهب شما در اون اخذ بر تقیه از اونها و مدارات باشه. این قید اون ستاره روایت قبلی نبود. نظیر این رو باز از علی ابن مهزیار نقل کردن، ان علی محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن مهزیار ان علی ابن محمد علیه السلام امام هادی قال سألته هل نأخذ في احکام المخالفین ما یأخذون منا في احکامهم. فكتب علیه السلام یجوز لکم ذالک ان شاء الله اذا کان مذهبکم فیه التقیت منهم والمدارات لهم. خب البته این در من لا یحضره الفقیه، اون آدرس قبلی رو نگفتم نه، آدرس قبلی رو بگیم تهذیب، روایت قبل از این که گفتیم تهذیب جلد 9 صفحه 322 حدیث 1154 استفسار جلد 4 صفحه 147 حدیث 553 وسائل هم که بر جلد 26 باب چهارم از ابواب و میراث الاخوه والاجداد صفحه 158 حدیث سوم. اما این یکی در کتاب القضاء باب 11 از ابواب و آداب القاضی جلد عرض به حضور شما کتاب القضاء صفحه 226 حدیث اول در من لا یحضره الفقیه هم این روایت ذکر شده جلد 3 صفحه 5 حدیث 16 در تهذیب هم ذکر شده جلد 6 صفحه 315 حدیث 872 وسائل هم که عرض کردیم. خب اولا این دوتا روایت اخیر که گفتیم اینا دوتا روایته با این که دقیقا متنش مثل همه، به جهت این که در یکی ایوب ابن نوح سوال کرده، در یکی علی ابن مهذیار، یکی از امام کاظم سوال کرده، یکی از امام هادی سوال کرده. ولی تفاوتی که این دوتا روایت با ستای قبلی دارن عنایت بفرمایید، یکی در این است که اینجا به خصوص در باب ارث نیست، سوال از این نیست که اینا مالی باقی مونده آیا ما میتونیم اخذ بکنیم یا نه، هل نأخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم، آیا ما در احکام مخالفین میتونیم اخذ کنیم همطور که اونها یأخذون منا. این یه فرق. خب این یعنی چی؟ این یعنی مثلا عرض کردم از حیث متعلق ظهور در تعلق به مال نداره. ممکنه بگید یه احتمال اینه که اینم مثل روایت قبلی همون اخذ مالی است، چون میگه نأخذو فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم، یعنی همطور که اونا از ما اخذ میکنن بر طبق احکام خودشون، چی اخذ میکنن اونا از ما؟ معلومه اخذ مالی، یعنی بالاخره مالی، یه امر مادیه، متعلقش یه شیئه، یه ماله یا پوله یا زمینه یا باغ، هرچی هست. یه احتمال اینه که ما بگیم خب این، یه احتمال این است که عرض به حضور شما این رو به خصوص مسائل مالی بر نگردونیم. سلام. اینو به مسائل مالی ما بر نگردیم. یأخذون منا فی احکامهم، غیر مسائل مالی باشه، یعنی هرچه که اونها ما را به اون اخذ می کنند، یعنی بر طبق احکام خودشون یقه ما رو میگیرن. این یه احتمال دیگه. یأخذون منا، نه یأخذون مالا منا، یأخذون منا فی احکامهم ای یأخذوننا علا طبق احکامهم. خب ما هم هل لنا ان نأخذهم فی احکامهم، این احتمال بله اولیش نداره، هل نأخذ فی احکام المخالفین، بله ممکنه شما بگید آقا اگر این احتمال دوم مراد باشه باید به جای من به بیاره، یعنی باید بگیم هل نأخذ بهم فی احکامهم، ما یأخذون بنا فی احکامنا فی احکامهم. ممکنه شما اینو بگید که اگر میخواست احتمال دوم منظور باشه باید با می آورد، اخذ به ما طبق احکام خودشون و اخذ ما اونها را، یا اصلا با هم نمی آورد، هل نأخذهم بدون هیچ حرف جری، هل نأخذهم فی احکامهم، ما یأخذوننا فی احکامهم. اینجوری مثلا، پس احتمال اول خب از جهتی با ظاهر من و حرف جری که آورده به هر حال یک توافقی داره که متعلقش بشه امور مالی. احتمال دوم دیگه متعلق یه امر مالی نیست، این که ما اخذ بکنیم اونها را همطور که اونا ما را اخذ میکنن، ما یقه اونا را بگیریم همطور که اونا یقه ما را میگیرن. منتها این جای این سوال هست که اگر این احتمال دوم باشه یا به جای من باید با بیاره، یا اصلا بدون حرف جر یأخذوننهم یأخذوننا فی احکامهم، یعنی مفعول حالا یا ما یا اونها در هر جمله به تناسب خودش ذکر بشه. عرض حضور شما خب معلومه طبق احتمال اول خب این قدر متیقنش خب تو باب ارث هم هست و در مسائل مربوط به ارث میشه، ولی قاعدتا حتی ما طبق احتمال اول نمیتونیم مختص به ارث بدونیم. هر موردی حتی در جایی که سوال در مورد ارث، در ما الان اینجا 5 تا روایت گفتیم دیگه، درسته؟ بله. در روایت اول و دوم که به صورت یه ضابطه کلی بود، سوال از ارث بود ولی جواب خذو منهم کما یأخذون منکم، از اونا بگیرید همونطور که اونا از شما میگیرن. این اختصاص به باب ارث نداره. در هر حق مالی، در هر موردی در زمان ثابت میشه، یه چیزی ممکنه عرض به حضور شما ارث مربوط نباشه، در ارث میشه، در زمان میشه، در آریه میشه، در همه مواردی که به واسطه احکام اونها یه حق مالی برای ما ثابت میشه ما میتونیم اخذ کنیم. پس اختصاص به باب ارث نداره. ولی به هر حال ولو این که اختصاص به باب ارث هم نداره، اما متعلق اخذ میشه مسائل مالی. خب معلومه دیگه طبق این احتمال این دیگه به اصطلاح شاید نتونیم از این در باب طلاق استفاده کنیم. ها خذو منهم که نمیشه بگیم خذو منهم زوجتهم زوجتهم، این اخذ اخذ مالیه دیگه. در باب طلاق یا ابواب دیگری که به هر حال اینجا ممکنه این مطلب برش تطبیق بشه اینو نمیتونیم ذکر بکنیم. اما در این دو روایت اخیر خب مسئله ارث فقط نیست. هل نأخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم. اینجا گفتیم دو احتماله. یه احتمال این که این اخذ هم مثل سه روایت قبلی متعلقش مسائل مالی باشه، اما از ارث یا غیر ارث. این یه احتمال. احتمال دوم این که اخذ اونها به هر چیزی که میشود اونها رو اخذ کرد. من این احتمال دوم رو بعید نمیدونم. من که گفتم خب گفتم سوال میکنید، حالا اجازه بدید ما هنوز که رد نشدیم ازش. من این احتمال دوم با این که حالا ذکرم نشده این احتمال، ولی ببینید اولا در بخش اول هیچ حرف جر هل نأخذ فی احکام المخالفین، آیا ما در احکام مخالفین میتونیم اخذ کنیم؟ اینکه در احکام مخالفین میتونیم اخذ کنیم به چه وجهی، به چه دلیلی این رو شما منحصر بکنید به اخذ مالی؟ نه اجازه بدید، دارم اجازه بدید. این اولش هل نأخذ فی احکام المخالفین، آیا ما میتونیم در احکام مخالفین اخذ کنیم؟ اخذ به هر چیزی، اخذ به مطلق شیئن، نه به عنوان مالا. خب طبق این بیان یعنی هل نأخذ و طبق این بیان دیگه اول یعنی باید بگیم آیا ما میتونیم اخذ کنیم در احکام اونها، یعنی بر طبق احکام اونها رفتار بکنیم، همان گونه که اونها در احکامشون از ما اخذ میکنن. خب اینم قابل این هست که بر این معلا هم بشه، یأخذون منا فی احکامهم، یعنی اونها بر اساس احکام خودشون از ما اخذ میکنند، نه فقط مال را، همه چیز را. این احتمال خیلی خلاف ظاهر این روایت نیست. اخذ ببینید، اخذ به اصطلاح اونها در چارچوب احکامشون، همطور که اونها ما رو در چارچوب احکاممون اخذ میکنن.
ما اینو هرچی آمدن بگیریم بسید به ضرر خودمون کنمشه، اون قسمت آخرش مقایدش
میکنه. اونو اجازه بگیریم، اونو باید حلش کنیم.
به همه باب اعظام میخوره هرچی ما اینو آمدن بگیریم.
باشه چی جا. ببینید ما اونو باید اون یه مسئله که باید اونو حلش کنیم. ما فعلا اینو داریم حل میکنیم. شما چیکار داری اونجا به ضرر اون میشه به نفع؟ فعلا شما باشی و این قسمت. حالا اونو باید حلش کنیم. اون یه مسئله ای که اصلا کلا ممکنه زیر و رو بکنه طبق بعضی احتمالات، اصلا به طور کلی مسئله رو یه جور دیگه بکنه. حالا فعلا شما با اون کار نداشته باشی، چون اون در این جهت تأثیر نداره، فوقش یه نتیجه دیگه ای به دنبال میاره. حالا اون کاری به اون نداریم، اونو باید یه به قول ما رو یه خاک دیگه اونجا به سر خودمون بریزیم. ولی در این قسمت خب چرا ما اخذ را در خصوص ارث یا یه خوردهی مثلا وسیع ترش بکنیم در مسائل مالی؟ یعنی بگیم طبق این روایات ما میتونیم انباری رو از اونا اخذ بکنیم طبق احکام اونا، همطور که اونا میتونن انباری رو از ما اخذ بکنن. این که روشنه دیگه، نمیتونیم اختصاص به ارث بدیم، چون هیچ جا کلمه ارث نیورده. در اونا هم که سوال از ارثه، امام این قاعده و ضابطه کلی رو فرموده و ارث هم میشه یکیش. پس به نظر من این احتمال دوم لا یبعد، نمیگم حالا ظهور در این داره ها، بعید نیست که یه همچین معنایی رو از این استفاده کنیم، که اصلا وقت این میشه بر وزان الزام. ماده الزام و اخذ خب یه تفاوت‌هایی دارن، ولی اگر این معنای دومو گفتیم الزموهم من ذلک ما الزمو انفسهم، این منتهی تفاوتی داره، ولی اساس همونه، همون معنا رو میرسونه. ولا یبعد که بگیم اینجا معنای روایت، این دو روایت اینه که همطور که اونها بر طبق احکامشون به ما و ما را و از ما اخذ میکنن، نه فقط مال، یعنی یقه ما رو میگیرن، ما هم میتونیم در احکامشون یقه اونا رو بگیریم و طبق احکام اونها اثر مترتب کنیم. این روایات قبلی هم طبق این بیان اون وقت میتونه با این منطبق بشه. درسته در پاسخ به ارث، سوال از ارث، ولی میگه خذو منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایا، خذو منهم از اونا اخذ بکنید. در چی؟ فی سنته کما یأخذون منکم، همطور که اونا در سنت خودشون از شما اخذ میکنن، خب شما هم در سنت اونا از اونا اخذ بکنید. از اونا اخذ بکنید نه یعنی فقط مال را، اخذ بکنید. این اتفاقا زیلش که میگه فی سنت هم و قضایا هم، داره محدوده اخذ را بیان میکنه. در اینا اخذ کنید، یعنی از قضایای اونا اخذ کنید، از سنت اونا اخذ کنید در مواردی که برای شما پیش میاد. به نظر من این احتمال احتماله، حالا میگم لا یبعد که ما به این احتمال قائل بشیم. چی میفرمایید شما؟
ما
نه حالا شما فعلا ببینید اونو به اون قسمت آخر، چه اینو بگیم چه اونو بگیم فرق نمی کنه. نه اجازه بدید نشون ببینید، میگم اون مشکل فرق نمی کنه، اون قید رو بالاخره ما باید یه پاسخی براش پیدا کنیم، چه احتمال اول رو بگیم چه احتمال دوم، تأثیری در این نداره. ما حالا با قطع نظر از اون میخوام ببینیم این روایت بالاخره اولا تا اینجا مفادش با قاعده الزام منطبق هست یا نیست، آیا مخصوص به مسائل مالیه یا نه، مخصوص به باب ارث یا نه. خب باید ببینیم این احتمال رو میتونیم بپذیریم، اخذ یعنی اخذ اونها به اونچه که بهش معتقدن، مثل الزام اونها به آنچه که اونها خودشونو بهش الزام میکنن، خودشونو به اون ملزم میدونن. اینجا هم بگیم اخذ اونها، این تعبیر رایج هم هست، اخذ اونها به آنچه که اونها در سنتشون ببینید خذو منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم، یعنی اونا در قضایا و سنت خودشون چه میکنن؟ یأخذون منکم یعنی یأخذونکم، یأخذون بکم، نه حالا میپذیرید که بالاخره این خود اینجا اول حل بشه، احتمال میگم بعیدی هم نیست که حالا ما بخوایم تفاوت این دو احتمال هم پس معلوم شد. این روایات مخصوصا از این پنج روایتی که گفتیم، روایت چهارم و پنجم، خب بیشتر چون موردش هم مسائل مالی شاید نباشه، کلی باشه. اما مسئله مهم این قید یجوز لکم ذالک اذا کان مذهبکم فیه التقی منهم والمدار. خب ظهور اولیه این جمله اینه که شما اگر به گونه ای زندگی می کنید که در برابر اونها تقیه دارید و بخواید به غیر این رفتار بکنید، مخالف تقیه است. پس جواز مشروط میشه به چی؟ تقیه. حالا تقیه هم چون داره التقیه منهم والمدارات، یعنی در واقع هم اشاره میکنه به تقیه خوفی هم تقیه مداراتی. یه وقت خوفن انهم یعنی لحفظ المال و نفس و الارض و دم، شما جوری رفتار میکنید که اونا نمیدانند شما با مذهب اونها همراه نیست. حالا در گذشته، حالا که خب اگر گرفتن شما، اخذ شما منجر به این بشه عقیده شما لو بره، این دیگه جایز نیست. یجوز لکم اذا کان مذهبکم فیه التقیه، این یه ظهور بدوی، حالا این یه احتماله، ولی باید ببینیم آیا احتمالات دیگری هم اینجا هست یا نه. خب پس یه احتمال اینه، جواز مطلق نیست، اخذ اونها بر طبق مذهب خودشون، حالا اخذ مالی بگیم، اون در این جهت این که گفتم فرق نمی کنه و همینه، یا مثلا اون چیزی که از باب تعصیب گرفته میشه، خب اگر این شخص بگه من نمیگیرم، این معلوم میشه که این شیعه است. خب وقتی معلوم شد شیعه است، این براش مشکلات درست میکنه. اینجا لایجوز، اگر مذهب تقیه است چیز لایجوز که نگیره، یجوز رو که بگیره، اگر نگیره خب کش میشه عقیده و مذهبه، این براش مشکلات درست میکنه، خوفن ان دمهی و نفسهی و ماله. اینجا یجوزو که بگیر. یه وقت تقیه تقیه مداراتی است، از باب مدارای با اونها، مثل تقیهی که الان به اصطلاح کسانی که حالا میرن در مثلا عربستان تو مکه و مدینه، خب اینا نماز با اینا میخونن، نمازشون رو مثل اونا میخونن. این تقیه تقیه خوفی نیست، تقیه مداراتی. حالا این با در جای خودش بحث. خب اگر کسی تقیتن یعنی خوفن یا مداراتن داره با اونها سلوک داره، زندگی میکنه، این یجوز رو که اینا رو بگیره. خب مفهومش اینه که چی؟ اگر خوف و مدارات نباشد چی؟ لا یجوز. یعنی این دیگه با همه به اصطلاح این اخذ، چه در خصوص ارثش بگیم، چه در مطلق اخذ مالی بگیم، چه در اعم از اخذ مالی، دیگه مطلقا نمیتونه این کار رو بکنه. این فقط در صورتی جایزه که در حال تقیه یا مدارای با اونها باشه. خب این یک احتمال بدوی که حالا ظاهر اولیه روایت هم همینه. خب اگه این باشه، اون سه تا روایت دیگه هم با این مقید میشه، چون در واقع نسبت اینا به یه معنا نسبت مطلق و مقید دیگه، یه احتماله. پس وقت اون سه تا روایت دیگه هم که میگه خذو منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم، اونا هم در واقع مقید به همین قید میشن که اذا کان مذهب و کنفیه التقیه من هم و المدارات، دیگه جواز مطلق ثابت نمیشه، جواز اخذ مشروط میشه به این فرض. خب خیلی مسئله متفاوت میشه. این یه احتمال. اینجا احتمالات دیگه هم هست، اون احتمالات هم باید بررسی کنیم. حالا آیا اصلا اینجا از قبیل مطلق و مقید هست یا نه، شرایط اطلاق و تقیید رو داره یا نداره. پس ببینید دو سه تا مسئله باید اینجا، اولا در خود این ازام کان مذهب و کنفیه التقیه من هم و المدارات، ببینیم این به چه معناست. بعد آیا نسبت این دو تا روایت که این قید درشون هست با اون سه تا روایتی که این قید رو نداره میتونه نسبت مطلق و مقید باشه یا نه، شرایط اطلاق و تقیید درش وجود داره یا نداره. این دو عرض به حضور شما مطلبی است که باید اینجا پیگیری کنیم. بعد اون وقت یه مرور اجمالی کنیم، بر فرض دلالتش رو پذیرفتیم، بر اون جهاتی که سابقا گفتیم، اون جهات هفتگانه، خیلی سریع البته دیگه فهرستوار اون جهات رو هم باید اینجا بررسی کنیم که در این دسته از روایات مسئله چگونه است. اینجا آیا یک طرف امامی باید باشه، طرف دیگه غیر امامی؟ آیا اینجا از حیث نفع و ضررش، از حیث تعدد قاعدهش، اون جهاتی که هست، اون مقدارش که قابلیت داره و از این روایت میشه استفاده کرد، اینو انشالله باید بررسی کنیم و بعد بریم سراغ طایفه سوم. الحمدلله.